بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. التنافی بین الاحکام الظاهریه. عرفنا سابقا ان الاحکام الواقعیه المتغایره نوعا کالوجوب و الحرمه و الاباحه متضادتان. و هذا یعنی ان من المستحیل ان یثبت حکمان واقعیان متغایران علی شیء واحد سواء علم المکلف بذلک اولا لاستحالت اجتماع ضدین فی الواقع. و بحث ما اینجا در خصوص تنافی احکام ظاهری هست. قبلا گذشت که بین احکام واقعیه تنافی هست، دو تا حکم واقعی نمیتوانند با هم جمع بشوند. چرا؟ برای اینکه ملاک های اینها با هم فرق میکنند. و اینجا حالا میخواد دشمن هم اینها، این مکلف نسبت به این علم پیدا بکند یا علم پیدا نکند. چون اگر علم هم پیدا نکند و برای او تنجز آور نباشد، این احکام واقعیه در مقام مبادی با هم تنافی دارن، ملاکشون با هم فرق میکنه. حالا اگر علم پیدا بکند دیگه اسوء الحال میشه، در مقام امتثال هم نمیتونه اینها رو اتیان بکنه. چرا؟ برای اینکه تکلیف به مالا یوتاق پیش میآید. یک حکم واقعی میگوید مثلا این حرمت هست، یک حکم واقعی میگوید وجوب هست. اگر علم نداشته باشد، در دو مقام اینها با هم تضاد دارن، یکی مقام مبادی حکم که شامل ملاک حکم باشد و اراده شارع باشد، و یکی در مقام اعتبار که دو تا اعتبار وجوب و حرمت به شیء واحد نمیتواند تعلق بگیرد. و اگر علم پیدا بکند در سه مقام استحاله پیش میآید، علاوه بر دو مقام سابق در مقام امتثال هم که دیگه تنجز آور میشود برای این مکلف، نمیتواند هر دو را اتیان بکند و تکلیف به ما لا یوتا خواهد شد. این بحثایی که قبلا مطرح کرد. بحث این روز ما در مورد احکام ظاهریه هست. ما حکم واقعی یک شیء را نمیدانیم. آیا میشود که بگیم آقا این دو تا حکم ظاهری دارد، هم قائل به اباحه ظاهری در شیء مشکوک الهویه بشویم و هم قائل مثلا به وجوب بشویم؟ آیا این معقول هست، اجتماع دو حکم ظاهری در شیء واحد؟ مرحوم صد می فهمند که اینو علل مبانی باید بحث بکنیم و تفصیل قائل بشویم، که حالا دو تا مبنای عمده اینجا هست، یکی مبنای مرحوم خویی هست و یکی مبنای خود شهید صدر هست. در مبنای مرحوم خویی اگر یادتون باشه، ایشون قائل بود در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، حکم واقعی روی متعلق رفته، ولیکن حکم ظاهری روی چی رفته؟ نفس الجعل رفته، روی خود اعتبار رفته. لذا اونجا میگفت اجتماع ضدین پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه محل احکام واقعی متعلق حکم هست و محل احکام ظاهری خود نفس الجعل است. این اعتبار هست که مصلحت دارد، نه اینکه متعلق احکام ظاهریه در عالم خارج مصلحت داشته باشد. چیزی مشکوک الهویه هست، شما حکم واقعیشو نمیدونی. شارع مقدس میگه آقا اباحه هست. اباحه نه اینکه اون متعلق عالم خارج اون به شما اصلا چی باشه، درش مصلحتی باشه. نه، همین نفس اعتبار شارع مصلحت داره، همینو اتیانش بکنیم. که شهید صد میگفت این حرف معتنابهی نیست و به شما اصلا جامعه اقلائی اینجور انشاء نمی کنن که اگر چیزی مشکوک الهویه بود بعدش ازش بپرسیم آقا حالا شما نظرتون چیه؟ میگه آقا من فلان نظر رو دارم. میگه بر چه مناطی این حرف رو میزنیم؟ میگه آقا مناطی ندارد، به خاطر اینکه نفس اعتبار من مصلحت دارد. این نظر شهید صد. ولی کن چه بسا بشه مثلا توجیه کرد حرف مرحوم خویی را، که البته این باعث نمی شود که اگر بگیم نفس اعتبار شارع مصلحت دارد، ما بگیم که انهو حسن قبح شرعی پیش میاد. بحثای گذشته رو داریم میگیم، یه مرور بکنیم یکم دقیق بشیم نسبت به فرمایش مرحوم قوی. بعضی شاد به ذهنشون این بیاد که اگر بنا باشد متعلق این حکم مصلحت و مفسدت نداشته باشد و خود این جعل شارع مصلحت آفرین باشد، که انهو حسن قبح شرعی پیش می آید، یعنی در عالم خارج مصلحت و مفسدتی نیست، به واسطه جعل شارع این مصلحت و مفسدت ایجاد می شود، چنانچه اشاعره قائل بودند و ما قبلا اینو چیکار میکردیم؟ توبیخش میکردیم در اصول. آیا حرف مرحوم خویی میتونه میگه مستلزم حسن قبح شرعیه؟ بله؟ میگیم نه، چون ایشون میفرمایند احکام واقعی روی متعلق خارجی رفت و اون متعلق خارجی مصلحت و مفسدت خارجی دارد، ولیکن احکام ظاهریه که شما حکم واقعی رو نمیدونید، یعنی اون مصلحت و مفسدت خارجی را نمیدانی، شارع مقدس میگه همین نفس اعتبار من مصلحت داره و از همین بابم احکام ظاهری حجت هست. بذار اینو خیلی قول مرحوم خویی رو مثلا سخیف جلوه ندیم که بگیم آقا اگر کسی قائل به این بشود لازمش اینه که در متعلق احکام مصلحت و مفسدتی نباشد، در نفس اعتبار مصلحت باشد، چنانچه اشاعر قائل به حسن قبح شرعی هست. میگیم آقا اونجا در مورد احکام واقعی هست، اشاعر قائل هستن در احکام واقعی، در متعلق این احکام واقعی مصلحت و مفسدتی نیست، یعنی مرحوم خویی اینو که قائل نیست، یه احکام واقعی روی متعلق خارجی دارن که مصلحت و مفسدت خارجی دارد، ولی که اگر شما این چیز براتون مشکوک بود ندانستین حکم واقعی شد، از این باب احکام ظاهری حجت است که نفس اعتبار شارع مصلحت دارد. بنابراین قول مرحوم خویی. حال بعضیا قائل هستن که فرمایش شهید صدر که بعدن قائل چی به چی شد، میگفت احکام ظاهری هم روی یک متعلقی رفته، نه بخواد نه این متعلق عین متعلق احکام واقعی هست تا اجتماع و ضدن پیش بیاد، و نه روی نفس الجعل رفته، بلکه روی یک متعلقی رفته که این متعلق برای تعیین اهمیت احکام واقعی هست، از این باب حجته، لذا اجتماع زده اینم پیش نمی آید. حالا بعضی از محشین گفتن آقا مرحوم خویی منظورش از این که بگه آقا این نفس الجعل هست که مصلحت داره، منظورش همون منظور شهید صدر بود،
نه که مصلحت
باشه. بله بعضی از محشین گفتن، لذا میگم مثلا اشکالی که مرحوم شهید صدر بر مرحوم خویی میکنه اشکال واردی نیست، یعنی بخواهیم نفس کلام مرحوم خویی را بکاویم شاید حرف مرحوم شهید صدر ازش استخراج بشود. بعد حالا اینا رو بحثای سابق خود میخواستیم یکم عمق پیدا بکنیم، اینجور نباشد. اول ما اگر بخوایم قولی رو رد بکنیم، اول باید خوب اینو بفهمیم، نه اینکه اینقدر این قول را سخیف جلوه بدهیم که بگیم او این چه حرفیه. چون شهید صدر قبلا مثلا اینجور بود و می گفتم مثلا در سیره عقلایی اینجور استعمال نمی شود که احکام ظاهری به خاطر خودشون چی داشته باشن؟ مصلحت داشته باشن. حالا بگذاریم از این مباحث، اینجا بحث ما اینه که آیا احکام ظاهری با هم تضاد دارن یا ندارن. مرحوم شهید صدر یا دو تا مبنا باید بحث کنیم، یکی مبنای استاد ما مرحوم خویی و یکی مبنای خودمون. در مبنای مرحوم خویی این هست که ایشون قائل بود که احکام ظاهری رفتن روی نفس الجعل، روی نفس الاعتبار، لذا اشکالی ندارد که دو تا حکم ظاهری نسبت به شیء واحد داشته باشه. این شیئی که مشکوک الهویه هست هم بگیم مباح هست و هم بگیم مثلا حرام هست. چرا؟ برای اینکه اینجا اجتماع الضدین پیش نمی آید، محلشون محل واحد نیست، بلکه هر کدوم از این مصلحت و مفسدت رفته روی نفس الاعتبار و اعتبارات به ماهی اعتبارات بینشون تنافی نیست. البته تا زمانی میتونیم قائل بشیم که تضادی بین اینها نیست که این حکم ظاهری، دو تا حکم ظاهری به ما وصول پیدا نکرده باشه، چون اگر وصول پیدا بکنه در مقام امتثال استحاله پیش میاد دیگه، هر دو تا تنجز آور میشوند و تکلیف به مالا یوتاق میشود. یکی میگه آقا اصالت الاباحه که مؤمنت، و یکی میگه اصالت الحرمه که متنجز است که مخالفتش باعث عقوبت میشود. ولی کن اگر وصول پیدا نکرده باشین دو تا حکم ظاهری به ما، نه در اعتبارات اینجا تضاد پیش میاد. چرا؟ برای اینکه هر کدوم از اینها دو تا اعتبار مستقل هستند، محلشون محل واحد نیست تا اجتماع و ضدین پیش میآید. و نمیتونیم بگیم در مبادی با هم تضاد پیدا میکنن، چون ملاک و منات هر کدوم از اینها جداگانه هست، بلکه فقط میتونیم بگیم اگر این دوتا به ما وصول پیدا کرده باشند، هر دوتا حکم ظاهری به ما وصول پیدا کرده باشند، اینجا اجتماع و ضدین پیش میاد. این در مبنای مرحوم خویی. بنابراین اشکالی ندارد که دوتا حکم ظاهری داشته باشیم، مادامی که هر دوتا به ما وصول پیدا نکرده باشد، یعنی در مقام ثبوت در نظر بگیریم، نه در مقام اثبات که دیگه اینو دوتا حکم به ما وصول پیدا کرده باشد. ثبوتاً اشکالی ندارد که یک امر مشکوک الهویه هم مباح باشد، مباح ظاهری، و هم حرام ظاهری باشد. اما در مبنای مرحوم شهید صد اگه بخوام بحث بکنیم، اینجا استحاله اجتماع ضدین پیش می آید. چرا؟ مبنای شهید صد چی بود؟ می گفت احکام ظاهریه، بله، اینها، حالا این قاعده کبرویه هست که خیلی ازش استفاده می کنه، که میگه احکام ظاهریه برای تحدید یا تعیین ملاک اهم احکام واقعیه هست. چند تا بحث از این استفاده میکنه، یکی اینجا هست، یکم بحث بعدی ما هست. بنابراین احکام ظاهریه برای تعیین ملاک اهم چی هست؟ احکام واقعیه هست. این چیزی که مشکوک الهویه هست، شما میان چیکار میکنین؟ تعیین اهم در ملاکات احکام واقعی میکنین. آیا اون اطلاق الانان مکلف اهمیت دارد یا اجتناب عن المحرمات؟ در هر کدوم از این مصادیق جزئی هم فرق میکند. لذا حکم ظاهری رو میگه اصالت الاباحه. خب این اباحه اگر مصلحتی داره به اعتبار چیه؟ به اعتبار اون مباح واقعی هست. شما فقط دارین تعیین اهمیت اون منات حکم واقعی رو میکنین، چنده هم مصلحتشو از مصلحت حکم واقعی وام میگیرد، خودش یک امر مستقل نیست. حالا اگر بنا باشد شما اینجا تعیین اهم کردی که بگی آقا اصالت الاباحه اینجا اهمیت دارد، دیگه نمیتونیم بگیم اینجا حرمت هم میتونه حکم ظاهری باشد، چون دوتا امر اهم با هم جمع نمیشوند. اگر یکی اهم هست دیگری اهم نیست، نمیشه هر دوتا اهم باشه، چون هر دوتا اهم باشن اجتماع اون نقیزه این پیش میاد، یعنی باید هم اهم باشد هم اهم نباشد. در مبنای مرحوم شهید صد میگه دوتا حکم ظاهری در شیء واحد نمیتواند جمع بشود، برای اینکه اجتماع و ضدن پیش میاد. خب اینا دیگه بله دیگه، مثلا روایت به دست ما رسیده، اماره کل شیء حلال حتی انه به شما علم انه قذر. خب این اماره هست و مثبت و حکم ظاهریه. اینجا میگیم آقا من حکم واقعی رو نمیدونم، این حرام هست یا مباح هست، حکم ظاهری رو میگیم مباحه. این مباح برای چیه؟ تعیین اهم اون ملاکات واقعی هست، یعنی اگر این مباح واقعی باشد اون اباحش هم اباحه اقتضایی باشد. اباحه اقتضایی گفتیم چیه؟ مصلحت داره و اون مصلحتش چیه؟ اطلاق العنان مکلفه. این حکم ظاهری بگیم آقا این مصلحتش رو از اون مصلحت حکم واقعی وام گرفته، نه اینکه خودش یک امر مستقل باشد، که انشالله توی فصل آینده بهش میرسیم که این خودش یک مبدع مستقل ندارد. احکام ظاهری خودشون یک مبدع مستقل ندارن، بلکه فقط برای تعیین اهمیت منات حکم واقعی هست که در یک امر مشکوک الهویه هست. حالا این از کجا ما تشخیص میدیم؟ به واسطه امارات دیگه یا به واسطه اصول؟
بله
برای تعیین ملاک واقعی هست. اینم دیگه حالا باید ببینیم از کجا میاره، ولی چون ایشون خب در جمع حکم ظاهری و واقعی که سیره اقلایی میگه این هست، قبلا گفت اتفاقا توی اقلا اینجور هست، در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتیم سه تا شبهه پیش میومد، یکی شبهت و تضاد بود که مرحوم نائینی میخواست به واسطه مسلک طریقیت در مقابل مسلک جعل مماثل حل بکنه، نپذیرفت، حرف ایشون رو رد کرد، حرف مرحوم خوئی هم رد کرد که گفت آقا متعلق احکام واقعی بله به شما از کنم احکام واقعی روی متعلق رفته و احکام ظاهری روی نفس الجعل. بعدش اومد که جمع بکنه بین حکم ظاهری و واقعی، این مسلک رو مطرح کرد که حکم ظاهری نمیتونیم بگیم روی نفس الجعل رفته، نه روی اون متعلق احکام واقعی به عینه است. یک به شما از امر بین الامرین باید در نظر بگیریم که اونجا بحث او بود، آقا گفت این خودش متعلقی دارد و متعلقش هم برای تعیین ملاک اهم چی هست؟ احکام واقعی است. و دلیلش سیره اقلایی بود، یعنی میگه آقا اقلا وقتی چیزی رو ندارن میگن علی ظاهر اینجوره، علی ظاهر اینجوری هست. ازش میپرسیم این علی ظاهر که حکم شما این هست چه مناطی برای این حکم ظاهریتون داریم؟ کسی نمیتونه بگه آقا این به خاطر چیه؟ این نقص اعتبار من مصلحت داره. میگه اقلا اینجور استعمال نمی کنه، بلکه به خاطر اینکه ممکن است که اون حرام باشد و به واسطه اون ملاکی که در حرمت هست و اجتناب از محرمات هست، شما این حکم ظاهری اینجا میگه حرمته، لذا این حرمت اون مفسدتشو که اجتناب از مفسدت هست از اون حکم واقعی وام میگیره. ما بخاطر اینکه اجتناب از محرمات واقعیه بکنیم، حکم ظاهری رو میگیم آقا اینجا چی جاری بکن؟ حرمت رو جاری بکن. دلیلش فقط سیره اقلایی بود، ارتکازات اقلایی هست، نه فقط به خاطر اینکه این نفس الاعتبار مصلحت داره. چرا این مصلحت داره؟ به خاطر اون مناطی که در اون حکم واقعی هست. ممکنه مباح باشد و مباحش اقتضایی باشد به اطلاق العنان مکلف برسونه، ما اینجا حکم ظاهری میگیم علی الظاهر مباح است. چرا؟ به خاطر اون مناطی که در اون حکم واقعی هست، نه به خاطر خود نفس الاعتبار. دلیلش این بود، سیده اخلایی بود که احکام ظاهریه رو ما این مبادیشون مبادی مستقل نیستن برای خودشون که خودشون مصلحت داشته باشن، بلکه اینها به اعتبار اون تعیین منات اهم در احکام واقعی هست.
در واقع همون بلاد فیقاده اشاری میخوام برسن دیگه.
بله دیگه،
بلاد فیقاده اشاری که
بله میگه آقا برای چی حکم ظاهری حجت هست؟ میگه به خاطر تعیین اون منات اهم در احکام واقعیه، گرچه خودشون مبدع و منات مستقلی ندارند، نفس خود احکام ظاهری نفس اعتبارشون مصلحت ندارد، چنانچه مرحوم خویی قائل هستن که نفس الاعتبار خودش مصلحت داره، ولی مرحوم شهید سر به سیره اقلایی تمسک میکنه، میگه اقلا اینجور اعتبار نمی کنن اگر حکمی رو علی الظاهر بگند. وقتی میگن علی الظاهر اینجور هست، به خاطر اون مناطی که در حکم واقعی وجود داره، اون منات سرگیان پیدا میکنه در این حکم ظاهری، میگن علی الظاهر اینجوریه. تا چی رو شما اهم بدانی؟ یا اطلاق العنان مکلف اون تو این مسئله جزئی مثلا شما چی میکنین؟ اهمیت میدیم. امین کل شیء حلال حلال، بله کل شیء حلال حتی انه قذر. خب اینجا چیه؟ اصالت الاباحه داریم، حکم ظاهری است. آیا همین نفس الاعتبار شارع مصلحت داره؟ میگه نه. به خاطر چی؟ به خاطر اون مناطی که در اون حکم واقعی اباحه است. اون منات چیه؟ اطلاق الانانه. لذا حکم ظاهری میاد فقط تعیین اهمیت منات حکم واقعی رو میکنه، نه اینکه یک امری جداگانه از اون چی باشه؟ حکم واقعی باشه، که اتفاقا تسل آینده ما در مورد همین هست که اصلا وظیفه احکام ظاهری چی هست، احکام ظاهری چه چیز روی اینها برای ما میخوان مسجل بکنند. خب اینم از این بحث که پس بنا بر مبنای شهید صدر ما میتونیم بگیم بین احکام ظاهریه هم تضاد هست، به خلاف مرحوم خویی، چون نفس الجعل را در احکام ظاهری منات میدونست اجتماع ضدین هم پیش نمی آید. حالا این مسئله که شهید صدر هم دقت بکنین چه این حکم به ما وصول پیدا کرده باشه چه این حکم برای ما وصول پیدا نکرده باشه، استحاله اجتماع ضدین پیش می آید، هم در مبادی، چون مبادیشون با هم نمیتونه جمع بشه، اگر یکی اهم هست دیگری نمیتواند اهم بشود، و هم در اعتبار. ولیکن اگر این دوتا به ما وصول پیدا کرده باشد، در مقام امتثال هم دیگه استحاله پیش میاد. اگر وصول پیدا کرده باشد برای ما، یکیش تنجز آوره، تنجز می آورد، یکیش مؤمنه. مثلا اصالت الاباحه میگه آقا شما ایمن هستی میتونی کار انجام بدی، ولی کن حرمت و اگر حکم ظاهری بدانیم منجز است و مخالفتش باعث عقوبت خواهد. بحث بعدی ما وظیفه الاحکام ظاهری است. وظیفه احکام ظاهری چیه؟ مرحوم شهید صدر در یک کلام میگه وظیفه احکام ظاهریه تنجیز و تعذیر به لحاظ احکام واقعیه مشکوک است. به لحاظ اون احکام واقعی است، نه اینکه خودش یک مبدع و منات مستقل داشته باشد. لذا از این جهت یک جعل اصطلاحی هست که دارن، میگن احکام ظاهریه اینها به نحو طریقیت می باشن و احکام واقعی به نحو حقیقت می باشن. طریقیت اینجا غیر از اون مسئله که طریقیت نظر مرحوم انصاری و مرحوم نائینی هست، طریقیت اینجا به این معنا که احکام ظاهری خودشون یک مبدع مستقل در مقابل مبادی احکام واقعی ندارن، بلکه اینها فقط برای تعیین اهمیت اون منات و حکم واقعی هستن، لذا طریق هست. یعنی خودشون فی نفسه دارای منات نیستن، ولی احکام واقعی رو میگن چی هستن؟ حقیقی هستند. یعنی خودشون دارای منات هستند. این جعل اصطلاحی که ایشون دارند، البته جعل اصطلاح نیست، میگه این که منظور که میگن آقا احکام ظاهری طریقیت دارن و احکام واقعی حقیقی هستن، منظورشون این هست که احکام ظاهری مبدع مستقلی در مقابل مبادی احکام واقعی ندارن، بلکه فقط برای تعیین اهمیت اون منات و حکم واقعی هستن، به خلاف احکام واقعی خودشون مبدع مستقل دارن. و دلیلم میاره برای این حرفش، به قیاس استثنایی میتونیم بگیم که اگر بنا باشد احکام ظاهری خودشون چی داشته باشن؟ یک مبدع مستقل داشته باشن، مثل اصالت و احتیاط در نظر بگیریم، یا احتیاط به خاطر نفس الاحتیاط به شما اصلا چی هست؟ ارزش داره. این لازمش اینه کسی که در یک مسئله که مشکوک الحرمه هست احتیاط را جاری نکند، معقوب به عقابین باشد و تالی باطل و المقدم نسلو. چرا؟ در آن که هم حکم واقعی را امتثال نکرده و هم حکم ظاهری که احتیاط هست، اونم اگر منات مستقل داشته باشد اونم امتثال نکرده، باید معقوب به عقابه این باشد، و حال اینکه اینطور نیست. و این کسی که به شما از کنم حکم واقعی براش مشخص نیست، باید اسبع الحال از کسی باشد که بداند این حرام هست ولی که اون حرام را مثلا ترک نکند، چون اونجور باید معقوب یه به یک احقاب باشد، ولی که کسی که به شما اصلا حکم حرمت براش مشخص نیست و باید احتیاط جاری بکند جاری نکند، معقوب به دو احقاب باشد. و این بدیهی هست که کسی اگر چیزی براش معلوم باشه و ترک نکنه اونو اون حرمتو، خب این اسبع الحال از اون کسی هست که حرمت را نداند، علی ظاهر باید احتیاط بکنه. از اینجا نتیجه میگیریم که احکام ظاهری خودشون دارای مبدع و منات مستقلی در مقابل مبدع و منات احکام واقعیه نیستن. این تمام بحث مرحوم شهید سر. این بحث ساده بود، برای همینم ما دوباره برگشتی کردیم به حرف مرحوم خویی. بله، خود جعلش مستقل باشه باید معقوب به دو تا عقاب بشین، این اشکالش کنه.
اون سوالی که ایشون مطرح می‌کنه، اگر جمع شد بینش، خب چهار گفته وقتی که شما دست ساخت بود از اون که واقعی وجود پا موت بزاره، حالا اونش هم دیگه مخواد خود شاره وقتی این دستور داده،
بله،
یعنی ما رو متعبد کرده به این دستور دیگه، حالا ما چرا بیاریم دست رو بزنیم تو مسیر شاره حتی سریعه که بعدش بگیم آقا اگر دو تا
خب این فرمایش شما تقریبا منطبق میشه با مبنای مرحوم خویی که بگیم آقا خود همین اعتبار حکم ظاهری مصلحت دارد و حال این که بعد و حال این که میگم بزرگترین اشکالی که مرحوم خویی برای مسلک میکنه، میگه آقا در سیره او خلایی ما اینو نمیدیم. ما وقتی میگیم علی ظاهر این حکم این گونه هست، به خاطر نفس الاعتبار این حکم را جاری نمی کنیم، بلکه به خاطر اون مناطی که در اون حکم واقعی مشکوک الهویه هست که اگر حرمت باشه مثلا ما اینجا حرام، نه اینجا مثلا اون چیز مشکوک الهویه شما تشخیص نمیدین که حرمت یا ابایی، از دو حالت خارج نیست،
مجهوله
در عالم
مجهوله.
حالا شما اینجا باید اصالت الاباهه رو جاری بکنین یا احتیاط بکنین. مثلا شارع مقدس اماره میاره که مادامی که این حرمتش برای شما مشخص نشده حلال را جاری بکن. خب این حلال را جاری بکن به خاطر نفس اعتبار همین اصالت الاباهه هست، یا این منات اباهه ظاهری منوط به اون چی هست؟ حکم باقی. مثال بیاریم، مثلا خب جای دیگه بیاریم، شما احکام ظاهری رو معمولا بله
که واقعا
وصول پیدا نکرد،
مثل این روایت نداریم که حالا تو وقتی که این چیزی که مشکوک طاهر بود بیام از روش چیزی درست کنیم، اصلی درست کنیم، همین فوتونی که خلاصه همه دعوام کنن،
بله شور به تو،
این که اصلا چیزی نداریم در اشتباه بیام بگیم حالا چون
نه دیگه، بگیم آقا اگر این حکم واقعیش مباح باشد که نمیدانیم، نمیدونی، خب میدونیم فرض بکنیم، درست فرض میتونیم بکنیم، از دو حالت خارج نیست، یا حرام است یا مباح است. اگر مباح واقعی بود و این اباحه‌اش هم اباحه اقتضایی باشد، اگر مطلقه ما این باشه، این به خاطر اطلاق الانان مکلفه، خداوند به خدا آزاد باشه. خب حالا که این مباح واقعی رو نمیدانیم، نمیدونیم این مباح است یا حرام است، شارع مقدس میگه آقا اصالت الاباحه رو جاری بکن، این حجت برای شما. آیا فقط برای این خاطر نفس الاعتبار این اصالت الاباحه هست که ما اینو جاری میکنیم، یا به خاطر اینکه اون مناطی که در اون چیه حکم واقعیه و اون اطلاق الانان مکلف؟ تمام حرف مرحوم شهید صدر اینه که تمسک میکنه به سیره عقلاییه. میگه عقلا وقتی چیزی رو ندونن بگن علی ظاهر اینجور هست، باری به هر جهت این حرف رو نمیزنن که به ما میگن همین نسل اعتبار من مصلحت داره. به خاطر اعتباری هست که در اون چیه؟ حکم واقعی و در عالم ثبوت از دو حالت خارج نیست، یا حلامه یا حرمته. حالا کدوم شما اهمیت میدید؟ حالا شارع مقدس اینجا اومده چی رو اهمیت داده؟ اصالت الاباحه رو چی داده؟ یعنی مادامی که این حرام برای شما مشخص نشد حلال جاری بکن. این حلال جاری بکن یعنی اون چیزی که اهمیت داره اینجا چی هست؟ اون منات حکم واقعی اباحه هست و این سرگان پیدا کرده در حکم ظاهری. حالا اگر شما تونستین مثلا بگین سیره عقلایی نیست، یا این که آقا سیره عقلایی این هست ولی که شارع مقدس از این عدول پیدا کرده و عدول سیره متشرع از سیره عقلایی خود دلیل میخواهد که باید ذکر کرده باشه، مثال بیاریم، اون یک بحثی داره. ولی که حرف مرحوم خویی هم گفتیم خیلی سخیف جلوه نکنه، چون میتونه مرحوم خویی مثلا بگه آقا ما این بنا نیست که این حرفو میزنیم قابل به حسن قبح شرعی بشیم. این یک. و دوم این که این نفس الاعتبار مصلحت دارد که انه همین که انسان اینو انتصال بکند خودش در دایره عبودیت است و این خودش مصلحت دارد و هیچ کاری هم به شما اصلا به اون منات و حکم واقعی ندارد. ولی عقلا اینجور نمیگند. یعنی شما شارع مقدس رو کلن حذف بکن یا ببینید تو سیره عقلاییه، جایی که اصلا اینها لائیک هستن خدا رو قبول ندارن. حکم واقعی رو بعض وقتا میدونن که این سمه و مضر، بله سمه و مضر، بعض وقتا نمیدونن که یا این سم هست یا نیست. اونجا علی ظاهر میگن آقا اینو ترکش کن. چرا میگن ترکش کن؟ به خاطر این که این حکم ظاهریشون مناطشو از اون چی گرفته؟ حکم واقعی که اگر بنا باشد این حرمت باشد خب برای شما ضرر داره، نه اینکه خودش به شما از کنم یه مصلحت و مفسدتی داشته باشه. تمامش برای تعیین اهمیت اون منات حکم واقعی هست. تحلیل ارتکازات و عرفی هست که شهید صدر رو مستلزم این قول کرده که بگیم آقا احکام ظاهریه نه روی نفس الجل رفته نه روی اون متعلق و حکم واقعی به عینهی رفته، بلکه در سیره عقلایی اینجور استعمال میکنن.
در مبنای حق الطاعه شهید صدر جستجو
کرد،
مثلا ایشون میخوان آیا مولا از ما چی خواسته؟ در دنبال این هستن در اینجا.
نه اتفاقا اگه اون مسلک رو بخوام چی بکنیم، اتفاقا با اون چیه؟ این که روی نفس و اعتبار رفته بیشتر سازگاری داره. دقت میکنین؟ چون میگه آقا در دایره مثلا بخوای عبودیت رو چی بکنیم، میگه آقا به همین حکم ظاهری که عمل بکنی خودش مصلحت داره. و حالی که اصلا مسلک حق و طاعه اینجور رفتی به این بحثا نداره. حالا اگر بخوام تقریب به ذهن بیام خیلی تنظیم پیدا بکنیم بگیم آقا این حکم ظاهری به خاطر خودش هست که مصلحت داره یا اینکه مصلحتش رو از حکم واقعی وام گرفته، اونجا میتونیم بگیم حتی حرف مرحوم خویی نزدیک به مسلک حق و طاعه است. با حال اینکه اصلا اینا هیچ ربطی با هم ندارن، نه برعکس اتفاق. اینجا سیره عقلایی منات عقلا اینجور میگن که اگر میگن علی ظاهر اینطور هست به خاطر خود این نفس الاعتبار نیست، بلکه به خاطر اهمیتی که در اون منات حکم واقعی موجود هست این حکم ظاهری رو جعل میکنند. و اما تفسیر التنافی بین الاحکام ظاهری، عرفنا سابقا ان الاحکام الواقعیت المتغایره نوعا کالوجوب والحرمه والاباحه متضادتون. احکام واقعی که متغایر هستند نوعا مانند وجوب و حرمت اینها متضاد هستند. و هازا یعنی ان من المستحیل ان یثبت حکمان واقعیان متغایران الا شیء واحد، دو تا حکم واقعی در شیء واحد نمیتوانند جمع بشوند. سواء علم المکلف بذلک او لا، اگر علم داشته باشد در سه مقام استحاله پیش میاد. بفرمایید، یکی در مبادی، یکی در اعتباره و یکی در مقام امتصابه. ولیکن اگر علم نداشته باشد در دو تا مقام استحال پیش میاد، یکی مبادی حکم هست و یکی اعتبار هست. لاستحالت اجتماع ضدین فی الواقع. و سؤال هنا هو ان اجتماع حکمین ظاهریین متغایرین نوعا هل هو معقول او لا؟ اجتماع دو حکم ظاهری که با هم متغایر هستن در شیء واحد آیا جایز هست یا نیست؟ فهل یمکن ان یکون مشکوک الحرمه حراما ظاهرا و مباحا ظاهرا فی نفس الوقت، در آن واحد هم بگیم آقا این مباح ظاهری هست و هم حرام ظاهری هست؟ بل جواب، باید علل مبنا بحث بکنیم. در مبنای مرحوم خویی اشکالی ندارد، برای اینکه احکام ظاهریه به اعتبار همون نفس الجعل می باشند، لذا اجتماع ضدین پیش نمیاد، محل هر کدوم از اینها جدای از یکدیگر هست. ول جواب علی هذا السؤال یختلف به اختلاف المبنا فی تصویر الحکم الظاهری و توفیق بینه و بین الاحکام الواقعیه. فان اخذنا بوجهة النظر القائله بان مبادع الحکم الظاهری ثابته فی نفس جعله لا فی متعلقه، بالاش می‌نویسیم مبنای مرحوم خویی، اگر قائل بشیم که مبادی حکم ظاهری به خاطر همون نفس الجعل، خود این نفس الاعتبار هست که مثلا مصلحت داره که اصالت الاباحه رو جاری میکنیم، خود همین نفس الاعتبار هست که مفسدت دارد که حرمت را جاری میکنیم، اگر اینجور باشد امکن جعل حکمین ظاهریین بالاباحه والحرمه معا. چرا؟ برای اینکه در تقابل نه وحدت شرط دان، یکی وحدت مکانه، خب مکان هر کدوم از اینها فرق میکنه، اونجا که میگیم اصالت الاباحه به اعتبار خود نفس الجعله، اونجا که میگیم حرمت به اعتبار خود نفس اون اعتبار دیگری هست. بله، امکن جعل حکمین ظاهریین بالاباحه والحرمه معا الا شرط ان لا یکونا واصلین معا، به شرط این که این دوتا حکم ظاهری به ما وصول پیدا نکرده باشد، چون اگر وصول پیدا کرده باشد استحاله پیش می آید. در چه مقامی؟ در مقام مبادی اعتبار یا امتثال؟ بفرمایید، در مقام امتثال، فقط در مقام امتثال، این منظورش فقط در مقام امتثاله. فانه فی حالت عدم الوصول کلیهما معا لا تنافی بینهما، اگر وصول پیدا نکرده باشن اینها تنافی ندارن، لا به لحاظ نفس الجعل، نه به لحاظ مقام اعتبار، لانه مجرد اعتبار، دو تا اعتبار جداگانه هستن، و لا به لحاظ المبادی لان مرکزها لیس واحدن، چون مبدا هر کدوم از اینها نفس الجعله، بل مبادع کل حکم فی نفس جعله لا فی متعلقه، ولا به لحاظ عالم الامتصال و تنجیز و تعذیر، اگر وصول پیدا نکرده باشد در هیچ کدوم از این مقامات سگانه استحاله اجتماع ضدین پیش نمی آید، لان احدهما علی الاخر غیر واصل فلا اثر عملی له، بنابراین تنجز آور نیست، و اما فی حالت وصولهما معا فهما متنافیان متضادان. در چه مقامی؟ بفرمایید. در مقام امتصال. این عبارت چنده رو فکر میکنیم اگر وصول پیدا نکرده باشد در سه مقام تضاد ندارند، ولی که اگر وصول پیدا کرده باشد که انه در هر سه مقام چی دارند؟ تضاد دارند. اینجور نیست، اگر وصول پیدا نکرده باشد در سه مقام اینها تضاد ندارن، و اگر وصول پیدا کرده باشد فقط در مقام امتثال اینها استحال اجتماع ضدین پیش می آید. چرا؟ برای اینکه در مقام امتثال هست که هر دوتا، حالا یکی متنجز است یکی مؤمن است، خود دوتا با هم جمع نمیشه، ولی که در مقام مبادی اینها اینجور نیست. و اما فی حالت وصول هما معا فهما متنافیان متضادان، لان احدهما ینجز و الاخر یؤمن، یکی تنجیز آور است مثلا حرمته، یکی مؤمن است میگه آقا ایمنی شما به شما اصلا مشکل نداره که اگر اباحه باشه. و اما علی مسلکنا فی تفسیر الاحکام الظاهریه و انها خطابات تحدد ما هو الاهم من الملاکات الواقعیت المختلطه. اما اگر مبنای ما رو بپذیرین که احکام ظاهری برای تعیین اهمیت ملاکات واقعی هست که اینها مختلط با هم شدن، فالخطابان ظاهریان المختلفان کل اباحت و المنع متضادان به نفسه هما. بله،
چون اونجا ما نمیدونیم ملاک شعری چیه.
بله،
و در واقع سعی میکنه که حق و تعالی بجا بیاره و برسه که شعری منظور شعری چه بوده، ملاک شعری و اراده شعری چه بوده.
بازم میگم
بازم میگم
اون چیزی که مناط در این حرف شهید زد هست، اون سیره اوقلایی هست.
خداوند فرموده که
بله بله، اون بعدش تصمیمش این هست که بالاخره شارع تا اینا رو حجت نداند، اون یه بحث دیگه یه که آیا امارات حجت هستن یا نیستن. توی بحث زن باید بحث بکنیم، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. حالا شارع مقدس اینا رو حجت قرار میده، اون یه بحث دیگه. ولی که اینجور که میاد میگه احکام ظاهری برای تعیین منات اهم در احکام واقعی است، دلیلش چیه؟ نه مسلک حق و تا، بلکه سیره اوقلائی هست اینو. ولی بعدش اگر بخواد حجت باشه، تا شارع مقدس اینو به شما اصلا چی نکرده باشه، حجت نیست. اون فرمان شماست. اون یه بحث مستقلیه که آیا زنون حجت هستن یا نیستن. زنون به نحو مطلق بنابر باب انسداد، یا زنون به نحو خاص، که هر کدوم از اینها رو الا ماشاءالله بحث میکنیم. خبر واحد همه اینها چرا حجت هستن؟ اگر دلیل داشته باشن حجت هستن، اگر دلیل نداشته باشن تحت قاعده اون قاعده عام هستن که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. و اما علی مسلکنا الی آخر، که این بنا باشد که برای تعیین اهم ملاکات واقعی باشد، فالخطابان ظاهریان المختلفان کل اباحت و المنع متضادان به نفسی هما. این دوتا متضاد می شوند. سواء وصل الى المکلف اولا، میخوان اینها توصیل به مکلف شده باشن یا نشده باشن. اگر اینها وصول پیدا کرده باشن به مکلف، در چند مقام اینها
در
سه مقام اجتماع ضدن پیش میاد. ولی که اگر وصول پیدا نشده باشد، در دو مقام، چون در مقام امتثال که اصلا وصول پیدا نکرده تا تنجز آور باشد. سواء وصل الى المكلف اولا لان الاول يثبت اهميت ملاك الاباحه الواقعيه، برای اینکه اولی که اصالت الاباحه باشد اثبات چی میکنه؟ اهمیت ملاکی در مباح واقعی است. اون اباحه هم اباحه اقتضائیه که اطلاق العنان مکلف باشد. و ثانی که مثلا حرمت باشد، يثبت اهميت ملاك المحرمات الواقعيه، اون ملاک چیه؟ اجتناب عن المحرمات. ولا يمكن ان يكون كل من هذين الملاكين اهم من الاخر، نمیشود که هر کدوم از اینها اهم از دیگری باشن، چون اگر این اهمه دیگری مهمه، نمیشود که بگیم هر دوتا اهمه، باعث میشود که اجتماع نقیزین پیش بیاید، این هم اهم باشد هم اهم نباشد. و تالی باطل و المقدم مثلو. وظیفه الاحکام الظاهریه و بعد ان تزه ان الاحکام الظاهریه خطابات للزمان ما هو الاهم من الاحکام الواقعیت و مبادئها، این دیگه کبرا شد برای شما. ببینید چند جا داره از این استفاده میکنه که احکام ظاهری برای تعیین منات اهم در احکام واقعی است. و لیس لها مبادئ فی مقابله ها، و اینها مبادی و مناطی مستقل در مقابل احکام واقعی ندارند. نخرج من ذالک به نتیجه، یک نتیجه رو ما اینجا میتونیم استخراج بکنیم، و هی ان الخطاب الظاهری وظیفته از تنجیز و تعذیر به لحاظ احکام الواقعیت المشکوکه. زیرش خط بکشین، پس تمام این بحث همینو میخواد بگه. وظیفه احکام ظاهری چی هستن؟ تنجیز و تعذیر به لحاظ احکام واقعیه مشکوکه، نه اینکه اینها خودشون یک وظیفه مستقل در مقابل احکام واقعیه داشته باشن. تا اگر اینها رو امتثال نکنیم معقوبه به اقابین بشویم، فهوه یتنجز و تارتن و یعذر و اخرا، گاهن تنجز آور هست. چه زمانی؟ زمانی مثلا بگیم حکم ظاهری حرمت هست و یعذر و اخرا و لیس موضوعا مستقلا لحکم العقل، و اینها موضوع مستقلی برای حکم حق نیستن به وجوب طاعه فی مقابل الاحکام الواقعیه، که یک طاعتی این احکام ظاهری داشته باشن یک طاعتی احکام واقعی داشته باشن. لأنه لیس له مباد اون خاصتون بهی وراء مباد الاحکام الواقعیه. همه این دلیل مرحوم شهید صدم سیره اوخلاییه، یعنی میگه آقا وقتی اوخلا میگه علی الظاهر اینجور هست، نه این چی و شما اصلا یک مناطی غیر از اون حکم واقعی داشته باشد. تا اگر اینو انتصال نکنیم بگیم آقا هم شما حکم ظاهری رو انتصال نکردی و همون حکم واقعی رو، نه این تمام مناطش از اون حکم واقعی گرفته، احکام ظاهری منسبق از مناطات احکام واقعی هستن، از اونا رنگ گرفتن، چیز جداگانه‌ای نیستن. فهو یتنجز طاعتن الاخر و لیس موضوعا مستقلا للحکم العقل به وجوب طاعه فی مقابل الاحکام الواقعیه، لانه لیس له مباد اون خاصتون بهی وراء مباد الاحکام الواقعیه. خیلی اینجور توضیح میده. فهی نه یحکم و شارع به وجوب الاحتیاط ظاهرن، بنابراین وقتی شارع داره وجوب احتیاط را میگوید، یستقل العقل به لزوم تحفظ علل وجوب الواقعی محتمل، عقل این را تشخیص می‌دهد که باید تحفظ بکنه بر اون وجوب واقعی محتمل و استحقاق العقاب علا عدم تحفظ علل، و اگر عقابی دارد به خاطر اینکه تحفظ به اون حکم واقعی نکرده است، لا علا مخالفت نفس الحکم به وجوب الاحتیاط به ما هوه، نه اینکه فقط احتیاط و عمل نکرده معقوب باشد به خاطر این حکم ظاهری. این حکم ظاهری مبدعی ندارد، مناطی ندارد که اگر شما اینو امتثال نکردی یک عقاب مستقل داشته باشد. و هذا معنا ما یقال، و این معنای اون چیزی هست که آقایون میگن من ان الاحکام الظاهریت طریقیت لا حقیقیه. این طریقیت غیر از اون طریقیت مسلک ناینیه، چون اونجا میگه احکام ظاهریه مسلک چی بود؟ طریقیت در مقابل مسلک جعل مماثل، و مرحوم خویی هم که مسلکش تنجز بود، یا بحث جداگانه‌ای داریم. اینجا که میگن احکام ظاهری طریقی هستن لا حقیقی، منظور چیه؟ فهیه مجرد و وسائل و طرق لتسجیل الواقع المشکوک، اینها طرق و وسائلی هستن برای مقرر کردن اون واقع مشکوک و ادخاله فی عهدت المکلف، و لا تکون هی به نفسها موضوعا مستقلا للدخول فی عهدت المکلف. این منظور از طریقیت اینه، لعدم استقلالها به مباد انفی نفسها، یعنی یک مبدع و منات مستقل در مقابل احکام واقعیه ندارن. این طریقی به این معنی، و لهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في موردين، بنابراین اگر کسی احتیاط را که واجب باشد مخالفت کرد در یک موردی، و يتورط نتیجتا لذلك في ترك الواجب الواقعی، و گرفتار شد نتیجتا اینکه واجب واقعی را هم امتثال نکند، لا یکون مستحقا لعقابین به لحاظ مخالفت الوجوب الواقعی. خب یا آقا دقت بفرمایید، نه اینکه اون وجوب واقعی به ما وصول پیدا نکرده باشد و تنجز آور نباشد تا ما عقاب نشیم، اون اشکال شما، یا حکم ظاهری احتیاطو انجام نداده بعدش این منجر شده که اون حکم واقعی هم که انهو بهش وصول پیدا کرده ولی کن اونم انجام نداده، نمیتونیم اینجا بگیم دو تا عقاب دارن، یعنی اون چه بگیم حکم واقعی به ما وصول پیدا نکرده باشیم که اون تنجز آور نیست، اون که یک عقاب داره. عبارت دقیقی میگه، اگر ما حکم ظاهری رو که احتیاط باشد و واجب باشد مخالفت کردیم و یتورط و گرفتار اومدیم در اونجایی که اون وجوب واقعی هم به شما اصلا امتثال نکردیم، یعنی که انه اون دیگه مثلا بعدش برای ما روشن شد، نمیتونیم بگیم آقا اینجا دو تا عقاب داریم، یکی به خاطر احتیاط و یکی به خاطر این وجوب واقعی. یک حیطه، چون تمام منات اون احتیاط به خاطر این چی بود؟ منات این وجوب واقعی بود، خودش این منات مستقلی نداشت. و لهذا فان من یخالف وجوب الاحتیاط فی مورد و یتورط، گرفتار آمد نتیجتا لذلک فی ترک الواجب الواقعی لا یکون مستحقا لعقابین به لحاظ مخالفت الوجوب الواقعی و وجوب الاحتیاط ظاهری، بل لعقاب واحد. و الا اگر اینجور باشد که معقوبه به عقابین باشد و هر کدوم از اینها دو تا منات مستقل داشته باشند، مستلزم یه تالی فاسد هست. اون چیه؟ و الا لکان حاله اشد ممن ترک الواجب الواقعی و هو عالمون به وجوبه. این باید اسوء الحال از کسی باشد که حرمت را علم دارد و مخالفت نکند، چون اون یک عقاب داره. ولی اینکه اون به شما هستم کسی که هم احتیاط را عمل نکرده باشد و هم واجب واقعی را عمل نکرده باشد، باید دو تا عقاب داشته باشد. حالهو اشد ممن ترک الواجب الواقعی و هو عالمون به وجوبه. و عمل احکام الواقعیه فهی احکامون حقیقیتون لا طریقیه. این منظور از حقیقی اینه. این حقیقی هم باز اشتراک لفظی با این داره که ما بگیم احکام شارع به نحو حقیقی هستند یا به نحو خارجی هستند یا به نحو مثلا چی هستند؟ ذهنی هستند. بعدش انشاءالله وقتش میاد که جعل احکام شارع به نحو چیه؟ حقیقی هست، خارجی هست یا ذهنی هست؟ اونجا مثلا بحث میکنی. این حقیقی باز دوباره غیر از اون حقیقی هست. منظور از حقیقی چیه؟ به معنا ان لها مباد اون خاصتون بها، هر کدوم از اینها مبدع و منات مستقل دارن، یعنی وجوب واقعی مصلحت ملزمه مستقل دارن، ولی کم وجوب ظاهری بفرمایید آیا منات مستقل داره؟ نه، به خاطر این نفس الاعتبارش نیست، بلکه به خاطر تعیین اهمیت در اون منات حکم واقعی هست. به معنا ان لها مباد اون خاصتون بها و من اجل ذلک تشکل موضوعا مستقلا لدخول فعل عهده. و از همین جهت هست که تشکیل می شود موضوع مستقلی برای اینکه این در عهده مکلف بیاید و لحکم العقد به وجوب انتصالها و استحقاق العقاب علی مخالفتها. و صلی الله علی محمد و آله.